صفحه 53. مردی که یک دوچرخه کهنه دارد ایلان ماسک نیست. برای علی و اختراعات ساکت خاموشش که ما بین روزمرگی ما گم شد. صبح یک روز یک شنبه کسالت بار وقتی داشتم به کاکتوس‌های غمگین پشت پنجره آب می‌دادم مامان زنگ زد. او می‌خواست بداند من یک مرد لاغر سیبیلوی قدیمی با موهایی که از فرق سر باز شده و احتمالاً همیشه بلوزهای یقه سفید آهار زده می‌پوشیده را می‌شناسم. گفت آخرین باری که از لای در کارگاه سرک کشیده علی نشسته بوده پشت به در و خیره شده بوده به یک عکس سیاه و سفید و تا شده قدیمی. عکس یک مرد لاغر سیبیلو با یقه سفید آهار زده و موهایی که از فرق سر باز شده بوده. دلم یک جوری شد. یک آن در کسری از ثانیه بکس نیکولای تسلا و آن همه راز جامانده ته قلبم در سالهای دور فکر کردم. به علی که نابغه بود اما هرگز ایلان ماسک نشد و حالا فقط یک دوچرخه کهنه داشت و یک مشت قرص وامانده. اما شانه هایم را انداختم بالا و گفتم نه، من از کجا بدانم؟ میدانی که او کس را به دنیای شخصیش راه نمیدهد. وقتی او را بردند یکی از اتفاقاتی بود که بعد از 37 سال هنوز به روشنی گوشه خاطرم مانده. نمیتوانم آن تابستان لعنتی را فراموش کنم که زندگی خانواده ایمان را به قبل و بعد از خودش تقسیم کرد. همه چیز سریع اتفاق افتاد. نیم ساعت قبل از اینکه آنها علی را با خودشان ببرند روی پله آهنی زنگ زده که حیات را به اتاق مهمانخانه بالا وصل میکرد کنار هم نشسته بودیم. لبه عکس نیکولای تسلا از گوشه جیبش بیرون آمده بود، یک عکس سیاه و سفید تا خورده. کلاس سوم دبستان که بودم خانم ابو علی معلم علوم میگفت مخترع برق توماس ادیسون بوده. معلوم بود که سواد معلم علوم از من و علی بیشتر است، اما اصرار میکرد همش کار تسلا است. میگفت دنیا یک روزی مسئله را میفهمد. عکس تسلا را هم از وسط مجله دانشمند روز بریده بود و همه جا با خودش میبرد. صبح همان روز همه پولهای ته قلکم را شمردم. میشد یک ساندویچ کالباس و چند شکلات کاراملی. آنها را لای یک دستمال کتانی پیچاندم، همان دستمالی که گوشه سمت چپش حرف شین و یک پرنده ریقوی مردنی گلدوزی شده بود. آن دستمال را تابستان سال قبلش برای پسر همسایه روبروی که اسمش شهرام بود گلدوزی کرده بودم. آن هم بعد از یک عشق شیدایی که مثل بقیه عاشقی های بعدی به جایی نرسید. دو سه ساعت از ظهر گذشته وقتی لکه نور زرد آفتاب بعد از ظهر افتاده بود روی آب لجن گرفته ی حوض، من و برادرم همدیگر را دیدیم. حرف زیادی نزدیم. همینقدر یادم هست که چند قطره اشک ریختیم و آن آخرین بار بود. تا الان که 34 سال اندی گذشته من هیچ وقت از نوع اوی واقعی را ندیدم. خانه ما اواسط کوچه ششم غربی بود. چوبهای سقفش را تازه تعمیر کرده بودیم ولی باز هم شبها از جیرجیر چوبها و الوارها خواب ما نمی برد. از در چوبی قهوه‌ای که یک کلون مسی داشت تا نیم دایری که به انتهای ششم غربی ختم می شد 100 متر بیشتر راه نبود. سر پیچ کوچه ششم که رسیدند ساک کوچک آبی رنگ کهنه را دست به دست کرد. نگاهم به پای راستش بود که آن را روی زمین می کشید. می دانستم دلش نمی خواهد قدم بعدی را بردارد. کوچک و نحیف بود. برای همین هم فقط از کمر به پای نان مرد ها را می دیدم که داشتن دور می شدند. بین آن دو نفر می شد خیال کنی اصلا نیست. یک لحظه ایستاد. به نظر می رسید دارد چیزی را روی زمین وارسی می کند. برگشت و برای چند لحظه بین همه آن آدم ها خیره شد به من. مامان تا وقتی از پیچ کوچه محو شدند یک سر در مورد قرص های قلبش سفارش کرد. وقتی که دیگر گم شدند آن وقت زار زدنش شروع شد. پدرم گفت خب حالا انگار دارن بچه‌اش رو میبرن جنگ. پسر نابغت یک عالم اختراع کرده. وقتش رسیده ایده هایش رو پول نزدیک کند. نباید بکند؟ دارد می رود پول دار بشود جانم. من اگر به این کار تن دادم به خاطر آیندهش بود. این کار خوشحالی کردن دارد یا آبغوره گرفتن؟ راست گفتن قدیمی ترها که زن دیو چپ است و وقت عروسی هم طبل عزا کوبه می کند. خودش بی مشورت و یک تنه تصمیم گرفته بود علی را با مرد ها بفرستد. هیچ وقت ندیده بودم پدرم دنبال کسی گریه کند. اگر هم گریه کرده بود من یادم نمی آمد. با همه اینها معلوم بود خودش هم ترسیده است. یک جور تلخ و مبهمی از پشت سر نگاهشان کرد تا از پیچ کوچه محو شدند. حالا 34 سال و 3 ماه و 8 روز از آن روز گذشته و او هنوز برنگشته است. نه اینکه واقعا برنگشته باشد. ریخت و هیکلش 11 ماه بعد وقتی انبوه یخچال‌های بدون برفک شرکت جنرال فروزن بازار و همه کوچه‌های شهر را اشباع کرد و همه ی همسایه‌های که یک دانش را قسطی و قرضی خریدن برگشت خانه، اما او که برگشت خودش نبود. راستش من این حقیقت را تا به حال به هیچ کس نگفتم. پدرم وسعش نمی رسید یک تن خرج آن همه عائله گرسنه و دوا درمان قلب علیل علی را بدهد و البته احتمالاً هیچ درک روشنی هم از کل ماجرا و جنایتی که قرار بود اتفاق بیفتد نداشت. او هم با آقا جان نگفت قرارداد را امضا بکند یا نکند، یعنی اصلاً هیچ نگفت. شاید فکر کرده بود با پولی که بابت رفتنش به ما میدهند یک تکه موکت و یک بخاری میخریم یا درسای ترک خورده اتاق مهمان را تعمیر میکنیم. شبها وقتی الوارهای سقف شروع میکردن به سر و صدا کردن، دستم را زیر پتو میگرفت و میگفت نترس خواهر، آنها محکمند، قول میدهم. شاید وقت رفتن به همین چیزها فکر کرده بود. هفته بعد از رفتنشان بود که یک نامه فرستادند. یک عکس بود و یک چک 100,000 تومانی. علی نشسته بود روی یک مبل دست طلایی و وسط عظمت و ظلم زینبه و کندکاری هایان گم شده بود و جلویش یک عالم کاغذ طراحی گذاشته بودند. مامان خیره شد به عکس و از من پرسید به نظرت خوشحال است؟ دیر یا زود همه چیز رو به راه می شد. آنها نوشته بودند برایش یک آشپز شبانه روزی استخدام کردند. این طوری خیال مامان هم بابت 16 قرص روزانش که نباید روی معده خالی قورت بدهد راحت می شد. بعد از رفتنش هر دم غروب می رفتم روی پشت بام و زل می زدم به ستاره نیکولای تسلا که می توانستم بین 400 میلیارد ستاره کهکشان راه شیری تشخیصش بدهم. نمی دانم اسم واقعیان ستاره که ما اسمش را ستاره تسلا گذاشته بودیم چه بود. یک شب که روی پشت بام بودیم علی گفت آن کوچکتر منم. آن یکی هم نیکولای تسلا. ستاره نیکولای تسلا درخشانتر از ستاره خودش بود و تقریبا یک سمت آسمان را روشن می کرد. دستش را توی هوا تکان می داد. روزی روزگاری حتما می روم آنجا، خیلی بالاتر از خط کارمن و حتی لایه مزوسفر. از آدم ها دور می شوم، مثل کاپیتان نمو. یعنی می روی ته دریا؟ نه، پایین رفتن رو دوست ندارم، می روم بالا. شاید لورینا مکنت را هم با خودم ببرم تا توی فضا برایم حسابی بخواند. لورینا بعد از تسلا دومین دلخوشیش بود و مثل راز منحصر به فردی بود بین من و او. من چیز زیادی از آسمان و کارمن و مزوسفر نمی دانستم، ولی لورینا مکنت را می شناختم. همچنین نیکولای تسلا را به اندازه ی حاج نعمت الله نقلی که بقالی سر کوچه من بود و هر روز از او ویفر شکلاتی و آب نبات قیچه می خریدیم به اندازه پدرم و شاید هم بیشتر می شناختم. البته به جز نیکولای تسلا کاپیتان نموی مرموز را هم می شناختم. چندین بار 20,000 فرسنگ زیر دریا، جزیره اسرارآمیز و حتی سفری به ناممکن را خوانده بودم. مجبورم کرده بود فیلمش را هم چند باری ببینم. آنقدر که راهروهای ناتیلوس و گورستان مرجانی یاران شاهزاده داکار در اعماق اقیانوس پاسیفیک برایم عین آشپزخانه یک وجبی مامان آشنا می آمد. صبح هر شنبه اول هفته وقتی مامان 5 ریالی براق هفتگی را میگذاشت کف دستم، پشت ایستگاه اتوبوس نرسیده مدرسه منتظرش میماندم. کتابم را ورق میزدم تا برسد. پول را میگذاشتم کف دستش. بعد برای اینکه احساس گناهش را از بین ببرم، لقمه نان و پنیر و خرما را نشانش میدادم. هنوز هم پشیمان نیستم که چرا به جای خریدن لاک ناخن اکلیلی یا گل موی صورتی پولم رو به او می دادم تا آرمیچور و کاغذهای بزرگ طراحی بخرد. روی کاغذهایش هزاران خط ظریف و عجیب می کشید مثل هزار تو. برای من دیدن آن همه خط یک دست و یک نواخت یک جاهایی دایره می شد یا همدیگر را قطع می کردند یا از کنار هم رد می شدند مبهم و جذاب بود. عصر روزهایی که از من پول می گرفت حتما آشوبی به پا می شد، یک عالم دود درست می شد یا برق خانه قطع می شد. گاهی دودها سفید و پراکنده بودند، یک وقتهایی هم تیر و سیاه مثل نیمه شب دیجور زمستان سرد. بعد از هر انفجار هر دوی من را بینان و پنیر و یک پیاله آب دو خیار شام می فرستادن روی پشت بام تا بخوابیم. هیچ وقت نفهمیدم حساب من و او را چرا همیشه با هم یک جا می رسند. با اینکه پدرم خوشش نمی آید در مورد آن روزها حرف بزنیم، اما گاهی به سرم می زند از او در این باره بپرسم. از گرسنگی می خزیدیم توی اتاقک پشت بام. چرت و پرت می گفتیم تا حالمان یادمان برود. او سعی می کرد توضیح بدهد که ترانزیستورها چقدر در زندگی آدم ها مهمند و از سیلیسیوم و ژرمانیوم ساخته می شوند. حتی الان که 44 سال و 8 ماه هم شده درک نکردم ترانزیستورها به چه درد آدم ها میخورند. اما این روشن بود که من هیچ وقت مثل علی یک عالم ترانزیستور نداشتم و واضح و مبرهن است که بدون ترانزیستورهای مسخره زندگیم بهتر از او بود. علی ستاره ها را نشانم میداد و میگفت آن شباهنگ است. این یکی آلفا سگ بزرگ، آن یکی کرکس نشسته، این یکی هم که آن گوش مانده ستاره قطبی. بعد چشمهایش رو میبست و میگفت قول میدهم یک روزی ثابت کنم همش کار نیکولا بوده. ادیسون آن وسط فقط یک مفخور هیچ کاره بوده است. بعدش هم همان عکس سیاه و سفید تا شده رو از جیب شلوارش بیرون میکشید. یک مرد لاغر سیبیلو با یقه سفید آهار زده که موهایش را از فرق سر باز کرد و خیره شده بود به دوربین. از بس عکس را تا زد و باز کرده بود، تار و پود کاغذش وارفته بود. می گفت، اولش سرعتم خیلی زیاد می شود. جو زمین در فاصله 120 کیلومتری مانده به زمین، نیروی پسای اتمسفری قابل توجهی تولید می کند. آنجا! بعد از لاغرش که رو به آسمان بود، از شدت هیجان حرفویش شروع می کرد به لرزیدن. می دویدم قرص زیر زبانی قلبش را می آوردم. سعی می کرد ماجرا را ساده تر کند. یعنی پسای ناشی از برخورد مولکول های جو با هر چیز پرنده ای. بعد نگاه هم می کرد و با دیدن قیافه مشنگ من می گفت آف ولش کن، تو که نمی فهمی. من هیچ وقت نفهمیدم. حتی الان که سالها گذشته فرق آلفای مثلث جنوبی و گامای دو پیکر را نمی دانم. فقط زبان صورت حسابهایی که تلمبار شدند پشت در آپارتمان حالی هم می شود. ترمز و سیستم برق ماشین لکنته ی تویوتای قسطی هم خوب کار نمی کند. پشت چراغ قرمز دچار مصیبت می شدم. مجبورم ماشین را خاموش کنم و گاهی 10 دقیقه بلکم بیشتر است که چراغ سبز شده، ولی من هرچه استارت می زنم ماشین قرازم روشن نمی شود. به هر حال بیشتر از فرق تسلا و ادیسون، متوجه تفاوت ماشین اوراقی خودم و زن موبولند بغل دستی هستم که یک تسلای برقی مدل 3-4 در سدان کامپکت دارد و انگار توی فضا نشست و احتیاج ندارد وقت ایستادن پشت چراغ قرمز تمام مدت ترمز دستی را توی دست عرق کردش فشار بدهد، مبادا که ترمز زیر پایش عمل نکند. جان کارگر کارگاه بلوکسازی نعمت و پسران بود. از سر کار که میرسید تا دست و بال روغنی و صورتش را بشورد و برود دراز بکشد روی قالیچه رنگ رو رفته ترکمن که از بس کهنه بود، علی اسمش را گذاشته بود قالیچه پازیریک و مامان با مجمعه مسی شامش را بیاورد روی پشت بام، ما هم میرفتیم باد بادک چراغ دار هوا میکردیم. به مدد او همیشه چیزهایی داشتیم که هیچ کدام از بچه های کوچه یا حتی تا کیلومترها انورتر هم مثل آن یا حتی نزدیک به آن را نداشتند. پاورقی پازیریک، قدیمی ترین فرش جهان که در سال 1326 توسط یک باستانشناس روس در دره پازیریک کشف شد و گویا قدمتش به دوران مادها برمی گردد و همکنون در موزه آرمیتاژ سن پترزبورگ نگهداری می شود. ادامه متن. همسایه ها کولر داشتن ولی ما که نداشتیم روی پشت بام می خوابیدیم و تا صبح از دست نیش پشه ها همه جای تنمون قلمبه می شد. برای همین هم بود که همه ی تفریحمون به پشت بام ختم می شد. علی یک لامپ کوچک سبک را وصل کرده بود به مرغ هوایی که با هم ساخته بودیم. پاورقی، مرغ هوا در گویش محلی بهبهان در جنوب شرقی خوزستان همان بادبادک است. ادامه متن. یک سران رشته سیم ها وصل می شد به لامپ کوچک سبز رنگی که علی می گفت با ولتاژهای متغیر تغذیه می شود و یک سرش به باتری قلمی که با چسب نواری دور تا دورش را باند پیچی کرده بودیم. مرغ هوا که معلق می شد بین زمین آسمان و باد می زد زیر شکم کاغذیش، ما تا خود سپیده صبح بیدار می نشستیم و پلک نمی زدیم مبادا نخش پاره بشود و بیفتد. آقای شهابی که یک جرثقیل سقفی دو پل داشت و با اجاره یان به ساختمان سازها روزگارش را می گذراند، اولین کسی بود که در مورد نبوغ علی خبردار شد و خبر را از خانه برد بیرون. آن روز جرثقیل زرد طلایی آقای شهابی درست روبروی پنجره شکسته ی اتاق نشیمن از کار افتاده بود و از داخل شکستگی شیشه ی اتاق نشیمن می شد خیابان و جرثقیل و آقای شهابی را که مستأصل شده بود دید. علی نگاه بالا بر جرثقیل کرد و گفت می خوای درستش کنم؟ آقای شهابی خیال کنم نفهمید علی چه گفته. همینطور اتفاقی سرش را تکان داد. او هم گذاشتش به حساب موافقت و فرز و چابک جهید بالای جرثقیل. چشمهای آقای شهابی از تعجب این چشمهای سگ آقای پتیبل کارتون مهاجران از حدقه زده بود بیرون. دستش را به هم مالید و گفت درست شد. آقای شهابی تند تند داشت نفس میکشید و تسبیح میانداخت، گفت جلال خالق. ولی آنها گفته بودن سیستم برقش به کلی از کار افتاد و باید بکسلش کنی تا نمایندگی تهران. دو روز بعد از ماجرای آقای شهابی و دهن لقی هایش توی تمام شهر، یک آمبولانس قدیمی کهنه ترمز کرد سر کوچه ششم غربی. رئیس بیمارستان مخروبه یک روستا که 30 کیلومتر از شهر دور بود آمد و علی را با خودش برد. وقتی برگشتند رئیس بیمارستان یک پاکت پول داد دست آقا جان و گفت این بچه یک نابغه است، حیف از توی این شهر بماند، تلف می شود. راست می گفت. شهر ما حتی توی نقشه هم پیدا نبود. یک دستگاه رادیولوژی چه می دانم، شاید یک دستگاه ماموگرافی اوراقی از کار افتاده را راه انداخته بود. تازه آن روزها به زور 13 سالش می شد و لوزه سومش را برداشته بودند. خودش می گفت تانسیلکتومی به خاطر دسیفاژی. مامان پشت در اتاق عمل چند ساعت انتظار کشید. یک پرستار مامان گفته بود که برگردد خانه و استراحت کند چون سیستم برق و تهویه اتاق عمل دچار نقصان است و فعلا عمل جراحی متوقف شده و آنها منتظر رسیدن تکنسیان برق از مرکز استان بودند. پرستارها با ماسک و گان و تجهیزات از در اتاق عمل زدند بیرون و ولو شدند توی راهروی بیمارستان. فقط دکتر مانده بود و پرستار آخری. علی گفته بود من فکر کنم بتوانم درستش کنم. پرستار همونجور که پنبه های گلوله شده پینات و کلمپ ها را جا به جا می کرد، ابرویش رو کشیده بود بالا و رو به دکتر پوزخند زده بود. دکتر پرسید چطوری؟ او گفته بود خیال می کند اشکال از چراغ های سیالکتیک است و اشاره کرده بود به یکی از چراغ ها. ببینید آقای دکتر، اتصالی از همانجاست، آنجا که رنگ یکی از چراغ ها تغییر کرده. مشکل میشد باور کرد یک پسر بچه 13 ساله زردنبو حتی جرأت گفتن این جمله را داشته باشد. بعد از ماجرای بیمارستان بود که کارناوال شروع شد. کل شهر وسایل قرازو از کار افتادهشان را میگرفتند دستشان و میامدند پشت در خانه تا علی معجزه کند و راهشان بیاندازد. چون کل ماجرا منفعت و سودی نداشت، آقا جان این کار را نمیپسندید. او پیرزنهای خسیسی که با قهوه جوش و اتوهای از کار افتاده می آمدن پشت در خانه روی خوش نشان نمی داد و ردشان می کرد بروند. علی از پنجره اتاقه که منتهی به خیابان با ایما و اشاره می گفت فردا برگردید وقتی آقا جانم خانه نباشد. حین تعمیر قهوه جوش ها، اتوهای از کار افتاده یا هیتر برقی هایی که حتی ماشین شهرداری هم حاضر نبود یک پول سیاه بگیرد و ببرتشان، هی برق خانه قطع و وصل می شد. هر بار مامان با هول و ولا استرس از آشپزخانه یک وجبیش می پرید وسط ماجرا تا مطمئن بشود کسی کشته یا ناکار نشده است و یک عالم آه و ناله می کرد و بر می گشت توی مطبخ. اما اوضاع همیشه اینطور نماند. یک روز نشریه محلی شهر محبوب ما را بشناسید. در ستون استعدادهای درخشان مطلبی نوشت به نام دانشمند کوچکی که مایه افتخار ماست. آنجا او توضیح داده بود که چطور می شود از مبرد و GMI به جای روش R12 در سیستم یخچال ها برای کاهش مصرف انرژی استفاده کرد. او نوشت که یک سیستمی ابداع کرده که قادر است چرخ یک یخچال مکانیکی را منقلب کند. درست در خاطرم نیست. اگر هم در خاطرم مانده باشد، من که نمی فهمیدم. همین اندازه به یادم مانده که او یک کارهایی با مبردها، کمپرسور و کاندانسورها کرده بود تا جذب و دفع گرما را در یک بالانس دائمی قرار بدهد و نتیجهش می شد یخچال بدون برفک. انتشار همون مصاحبه منحوس دانشمند کوچکی که مایه مباهات شهر ماست، پایان مرتا را کشید به شهر کوچک ما. مدیرعامل شرکت جنرال فروزن و مدیر کیفیت کارخانه یک راست آمدند و کلون مسی در چوبی خانه را زدند. آقا جان به این راحتی راهشان نداد. فقط وقتی دست راستی گفت جناب مهندس دکتر مهرطلب، مدیر و صاحب کارخانه معظم یخچال سازی جنرال فروزن، و اون یکی هم گفت آقای دکتر نکیتا مدیر کنترل کیفیت کارخانه، آقا جان فهمید طرف ها مایه دارند و سری دست و بالش رو جمع کرد. من گفت ماهرخ دخترم بپر ظرف شیرینی کشمشی بالا یخچال را بیاور، آقایان دهنشان را شیرین کنند. از توی چارچوب پنجره نگاهش کردم. نشسته بود گوشه اتاق و خیره شده بود به دیوار روبرو. با دلشوره پرسید آقا جان قبول کرد من بروم؟ خیال نمی کردم آقا جان زیر بار برود و قبول کند. آن مردها شب را ماندن مسافرخانه بهروز که تنها مهمانخانه شهر بود و فردا صبح دوباره آمدند. یک عالم کاغذهای طراحی علی را زیر و رو کردند و عکس گرفتند و زیر و بالا کردند و بعدش یک کاغذ دادند آقا جان امضا کرد. گفتند کار که به تولید انبوه یخچال‌های بدون برفک رسید، 25% سود کارخانه هم طبق آن کاغذها سهم ما می شود و بعدش ما پولدار می شویم و پولش می توانیم نصف زمین‌های شهر را بخریم. چشمهای آقا جان از خوشحالی برق می زد. علی نگفت نه، نگفت بله. گفتند کمکش می کنند اختراعش را به اسم خودش به ثبت برساند و آن وقت بود که علی را با خودشان بردند. سر پیچه کوچه ششم غربی که رسید، ساک کوچک لباسش رو دست به دست کرد. یک لحظه برگشت و بین آن همه آدمی که آنجا ایستاده بودند به چشمای من نگاه کرد و بعدش از پیچه کوچه پیچید و رفت. چند ماه بعد او را برای یکی دو روز برگرداندند خانه. زنگ زده بودند خانه همسایه ایمان چون ما خط تلفن نداشتیم. مامان رفت خانه آقای مسعودی و با آنها حرف زد. وقتی برگشت زوغ از توی چشمهایش میزد بیرون. گفت علی دارد برای چند روزی برمیگردد خانه. کت مخملم را پوشیده بودم و نشسته بودم روی پله جلوی ورودی تا برسد. لاغرتر و نحیفتر شده بود. این بار هیچ کدام از آن دکتر و مهندس همراهش نبودند. در عوض یک آدم گنده تری به قاعده کشتیگیرها با گوشهای شکسته دستش را گرفته بود. خوش و غمگین است. آرام خزید گوشه آشپزخانه. مامان بغلش کرد. با صدای یک نواختی که از ته چاه می آمد گفت مامان نباید بگذاری بروم. تو و آقا جان نباید بگذارید من برگردم. صدایش یک نواخت و خسته بود. همون لحظه سر و کله نگهبان جنرال فروزن پیدا شد. دستش رو گرفته بود به چارچوب ورودی آشپزخانه که در نداشت و مامان جلوی چارچوب با یک تکه پارچه گلدار پرده زده بود. گفت ببخشید خانم، به من توصیه کردند علی آقا مطابق مفاد قرارداد حق ندارد در خصوص اطلاعاتش با کسی حرف بزند. او از کارخانه و وضعیت تولید زیاد می داند. ما نگرانیم. به هر حال صحبت میلیون ها تومان سرمایه است، میفهمید که. آقا جان به مامان تندی کرد، گفت یک مش بچه بی خاصیت لوس تحویل جامعه داده. گفت طبق قرارداد راهی نداریم و او باید حتما با مرد برگردد، وگرنه مجبوریم همان خانه خرابه را بفروشیم و بدهیم جریمه نرفتنش. یک شب ماندند. دلم میخواست دستش را بگیرم و برویم روی پشت بام، بخوابیم روی تشک‌های پهن شده و خیره بشویم با آسمان و در مورد ستاره تسلا حرف بزنیم. اما هیچ چیزی مثل روزهای قبل نبود. بعدها هم مثل قدیم ها نشد. دم رفتن به طرفم آمد و دستش را گذاشت روی شانم. گفتم هر شب با یادش به ستاره تسلا نگاه میکنم. موژه‌هایش تکان میخوردند. بعد از 34 سال و 3 ماه و 8 روز هنوز هم کیفیت تکان خوردن موژه‌هایش یادم مانده است. چند ماه بعد او برگشت خانه با همان ساک آبی که رفته بود. مریض و رنگ پریده با گونه های تو رفته. آنها 25% سهم آقا جان را ندادند. گفتند اصلا طرح و برنامه علی به دردشان نخورده که هیچ، خیلی انصاف به خرج دادند که از ما درخواست خسارت نکردند. چون خط تولید کارخانه را بی نتیجه عوض کرده بودند. آقا جان برگه ها را برد دفتر وکالت آقای حسینی، تنها وکیل شهر، و معلوم شد آن برگه ها از دم ساختگی بودند و بندهای قرارداد اصلا راه در رو نجاتی نداشتند. آقای وکیل گفته بود آن حرفا هیچ جا به ثبت نرسیده، هیچ شاهدی هم در کار نیست. به ثبت هم اگر رسیده بود باز هم کاری از دست آقا جان بر نمی آمد، چون بسیار زیرکانه تدوین شده بود. فقط یک مشت ورق پاره بی اعتبار بودند، همین. بعد از آن هرگز در مورد تسلا و ستارش حرف میان ما رد و بدل نشد. بدین معنا که در مورد هیچ مقوله جدی یا غیر جدی با کسی حرف نزد. مامان هر روز زنگ میزد. نگران ماجرای تازه‌ای بود که رخ داده بود. یک روز از یک سازمان نظامی یک نامه محرمانه رسید. آنها به او کتباً هشدار داده بودند که رادارهایشان موفق شده یک هواپیمای کوچک بدون سرنشین پیشرفته را شناسایی کند. آنها از پسر بچه کوچک پاپتی روستای بغلی سوال کرده بودند که آن هواپیمای دستساز عجیب را از کجا آورده. بچه را که سینجیم کرده بودند اعتراف کرده بود کار اوست. آنها نوشته بودند بهتر از خودش را هرچه سریع‌تر به مراجع ذی‌صلاح معرفی کند، در غیر این صورت به جرم مداخله در امور دولتی بازداشت خواهد شد. دوبار رفته بود و برگشته بود، پرونده برایش باز کرده بودند و به جرم مداخله در امور نظامی و محرمانه علیهش اعلام جرم کردند. مامان نگران بود که نیایند او را ببرند زندان. آن وقت تکلیف 16 قرصی که نباید سر معده خالی ببلعد چه می شد؟ صدای مامان از پشت تلفن به طرز مبهم و دوری می آمد. همزمان داشتم فکر می کردم به 30 سال پیش وقتی برگشت خانه ولی خودش را با خودش نیاورده بود و هیچ کس هم نفهمید. همان روزهایی که یخچال‌های بدون برفک جنرال فروزن بازار وسایل خانگی را اشباع کرده بود و حتی به کشورهای عرب همسایه هم صادر می‌شد. همه همسایه‌ها از آن یخچال‌ها خریده بودند ولی ما وسعمان نرسیده بود بخریم.